الله الرحمن الرحیم. از مطالب گذشته سه تا مطلب رو من باید تذکر بدم. مطلب اول این که سه تا مطلب رو من باید تذکر بدم که البته یکیش اونجور که ادعا میشه اشتباهی بود که شده بود در تبیین. گفتن که تو در تفسیر جوهر که گفته شده بود الموضوع لافی موضوع و لافی محل دو جور حرف زدی. خب هر دو رو برای من بیان کردن، من دیدم اون دومی درسته، اولی رو اگر گفتم اشتباه. حالا من اولی رو یه اشاره نمی کنم، همون درستش رو اشاره می کنم. اگر غیر از این گفتم اشتباه گفتم. البته اینجور که میگن هم درست رو گفتم هم اشتباه رو، ولی من درست رو تکرار می کنم، اونی که اشتباه دیگه لازم نیست گفته بشه. کون الموجود، بله جوهر اگر به معنای الموجود لافی موضوع باشه شامل صورت هم می شود، چون صورت موجود لافی موضوع هست، اگر چه در محلی حلول کرده ولی اون محل موضوع نیست، پس بر صورت هم الموجود لافی موضوع صادقه. اون چهار قسم دیگر اصلا موضوع ندارند، اصلا محل ندارند، ولی صورت اگرچه محل داره ولی موضوع نداره. موضوع یعنی محل مستقنی، محل جوهر، محل صورت مستقنی از صورت نیست، پس اسمشو نمیشه بودش موضوع. بنابراین الموجود لافی موضوع شامل هر پنج قسم جوهر میشه، هم عقل و هم نفس و هم جسم و حیولا و هم صورت رو شامل میشه. اما اگر گفتیم جوهر عبارت هست از الموجود لافی محل، دیگه شامل صورت نمیشه، به خاطر این که صورت موجود فی المحله. درسته موجود فی الموضوع نیست ولی موجود فی المحل هست، از تعریف شامل صورت نمیشه. اگر در صورت دو قول باشه، این مطلبی بود که بیان شد که درست همین بود که الان عرض کردم. گفتن برعکسش هم گفتی، برعکسش هم گفته باشم غلط بوده، درستش همینه که الموجود لافی موضوع شامل صورت میشه، الموجود لافی محل شامل صورت نمیشه. پس بنابر یک عبارت جوهر عبارت میشه از پنج تا، بنابر یک تعریف جوهر عبارت میشه از چهار تا. بنابر تعبیر دو، بنابر تعریف دوم میشه چهار تا، بنابر تعریف اول جوهر میشه پنج تا، چون در تعریف اول صورت مندرجه، در تعریف دوم صورت مندرج نیست. خب اما
صورت چی
میده؟ اما الان عرض میکنم، اما مشا معتقدند به این که صورت جوهره، مطلق مشا معتقدند به این که صورت جوهره. ظاهراً اونطوری که من به ذهنم هست، اینم اشاره کردم جلسه گذشته، اونطوری که من به ذهنم هست کسی اختلاف نداره، صورت رو همه جوهر میگیرن. البته شیخ اشراق صورت رو جوهر نگرفت، ولی این اشراقه. مشا همه معتقدن به این که صورت جوهره. اگر صورت رو جوهر بگیریم باید تعریف دوم رو هم شامل صورت قرار بدیم. بنابراین فرق بین تعریف اول و تعریف دوم فقط اختلاف در تعریف میشه، دیگه اختلاف دیگری نداره، اختلاف معنوی به نشون نخواهد بود. که من در جلسه گذشته عرض کردم که ظاهر این دو تعریف اینه که فقط اختلافشون در تعبیر باشه، اختلاف در معنا ندارن. یعنی این چنین نیست که اولی پنج تا جوهر رو شامل بشه دومی چهار تا، هر دوشون پنج تا رو شامل میشن. اونی هم که گفته محل، از محل اراده کرده همون موضوع رو، مگر این که بگیم تعریف دوم تعریف اشراقیه، تعریفی است که اشراقیون با قبول تعریف مشا، چون اشراق تعریف مشا رو در جوهر قبول نداره، جوهر رو میگه کمال ماهیت، حالا تعریف مشا رو قبول کرده ولی صورت رو چون جوهر نمیدونسته کاری کرده که صورت از تعریف خارج بشه. لافی محل تعریف اشراقی است نه تعریف مشایی. اگه تعریف مشایی باشه مشا صورت رو جوهر میدونن، صورت از جوهریت بیرون نمی کنن، لذا با تعریف دوم رو هم شامل صورت قرار داد. مگر تعریف تعریف مشروعی بگیریم یا بگیم تعریف اشتراقی بگیریم یا اینکه بگیم اختلاف در تعریف شده. تمام مطلبی که مربوط به گذشته است اگه اشتباهی شد الان تصحیح میشه. مطلب دوم اینه که سوال شد، ما گفتیم که موجود خودش رو ادراک میکنه، هر موجودی خودش رو ادراک بکند نور مجرده، و بعد گفتیم که ما همه خودمون رو ادراک میکنیم. این چنین نیست که جزئی از ما بقیه ما رو ادراک بکنه، جزئی از ما که مجهوله بقیه رو ادراک بکنه که معلومه. این رو توضیح دادیم که نمیشه. سوال شد که چه عیبی داره در جهانی که ما ازش اطلاع نداریم موجود این چنینی باشد که جزءش مدرک بقیهش باشد و خودش هم آگاه باشه که با یک جزءش داره جزء دیگه‌ش رو درک میکنه، هیچی براش مخفی نباشه. شما بیانتون ثابت کرد که نفس و عقلی که از موجودهای شناخته شده هستند تمام خودشون رو ادراک میکنن بلوجدان، نه جزء خودشون رو ادراک کنن و جزء دیگه مشغول بمونه. عقلم این چنینه که تمامش رو ادراک میکنه. نفس من تموم بشه حرفم، بله نفس بنابر فرضی که مرکب باشه، بله نفس بسیطه، نفس بسیطه، بنابر این که مرکب باشه این سوال پیش میاد که آیا میتواند جزءش جزء دیگر را ادراک کند یا نه. این فرضیه و الا واقعش اینه که نفس بسیطه، اصلا این بحث پیش نمیاد. ولی بنابر این که نفس مرکب باشه سوال میشه که آیا جزءش میتواند جزء دیگر را درک بکنه یا نه. خب ظاهرش اینه که نمیتونه، ما اثبات کردیم که نمیتونه، چون حالا بر فرضی هم که نفس جز داشته باشه ما به وجدان خودمون که مراجعه میکنیم میبینیم که کل خودمون رو ادراک میکنیم نه جز خودمون رو. عقل هم چنینه، کل خودش رو ادراک میکنه نه جزش. حالا یا به خاطر بساطت که ایشون میفرمان که حقم همینه، یا به خاطر این که حالا بر فرضم که مرکب باشیم ما تمام خودمون رو ادراک میکنیم. بعد سوال شد که چه عیبی داره موجود دیگری که ناشناخته است غیر از نفس و عقل که ممکنه در جهان خارج باشه چنین به خودش عالم باشد که جزء خودش را نمیداند و به وسیله اون جزء مجهول جزء معلومش را میداند. چه ای بیدن ما اینو بگیم؟ این در عبارت ما نیمد و رد نشد. شما جا داشت که برای اینکه به تمام احتمالات رسیدگی بشه این احتمال هم مطرح میکردید رد میکردید. نمیخوام بگیم حالا این احتمال حتما واقعیت داره، بالاخره تو دلیل شما باید مطرح میشد و رد میشد، اینو شما مطرح نکردید، فقط رفتید رو نفس ما و عقل که این دوتا نمیتونن جزء خودشون ادراک کنن، همه کلشون ادراک میکنه. برای در نفس هم قبول داریم، برای در یه موجود دیگری چی؟ اگر یه همچین موجود داشتیم میشه یا نمیشه؟ جواب دادم به ایشون که این اصلا از بحث ما خارجه. عنوان فصل ما این بود که من یدرک و ذاته فهو نور مجرد، نه من یدرک و جزء ذاته فهو نور مجرد. اصلا مدعای ما اون فرضی که شما گفتید شامل اون فرضی که شما گفتید نبود که ما بیام اون فرض رو رد کنیم. مدعای ما این بود که من یدرک و ذاته، کسی که ذاتش رو درک میکنم نه جز ذاتش، این نور مجرده. خب حالا اگه یه موجود دیگری بود که جز ذاتش رو درک میکنه، اصلا در عنوان بحث ما داخل نیست که ما در استدلال بخوام بیرونش کنیم یا داخلش کنیم، اینا هیچ کدوم اصلا مورد بحث ما نیست. پس این فرضی که مطرح شده، حالا بر فرض بگیم فرض درستیه، شاید هم در خارج مثلا موجود باشه، این اصلا مورد بحث ما نبود. من یدرک و جز از ذاته اصلا داخل بحث ما نبود. ما بحث ما این بود من یدرک و ذاته، یعنی کل ذاتش رو، این نور مجرده، نفس نور مجرده، عقلم نور مجرده، اینها اگر بخوان جز ذاتشون رو درک بکنن اون مشکل قبلی که گفتیم پیش میاد. شما فرض کردین کل ذات داره ادراک میشه، یا بلوجدان کل ذات رو مدرک می‌بینیم، کل ذات برای خودش ظاهره، جز ذات نمی‌تونه باشه. ما مجهول نمی‌تونه معرف باشه، بله مجهول نمی‌تونه معرف باشه، ولی نه، این سوال ایشون این نبود که مجهول معرف بشه، سوال ایشون بود با یه جز با یه جزئی که مجهول است من ادراک میکنم معلوم رو، که خود مجهول مدرکه نه مفسر. اینی که شما دارید فرض میکنید اینه که مجهول معرف معلوم باشه. معلوم نمیخوام بگید مجهول معرف معلومه، هیچ وقت مجهول معرف معلوم نمیشه، مجهول مدرک معلوم باشه. یعنی چیزی مثلا فرض کنید نفسم رو نمیدونم، ولی نفسم رو نمیدونم با اون نفسی که نمیدونم کتاب رو میدونم، که نفس من مدرک معلوم میشه. آیا میشه یه جزء دیگری جزء نفس منو بدونه در حالی که خود اون جزء مجهوله؟ خود مجهول بخواد بشه مدرک، غیر فرق است بین این که مجهول معرف بشه یا مجهول مدرک بشه. اینی که شما فرمودید اینه که مجهول مدرک معرف نمیشه، خب اینو قبول داریم، هیچ‌وقت مجهول معرف نمیشه. ولی سوال اون آقا این بود که مجهول مدرک میشه یا نمیشه. هر چقدر این مثلا بحث ما نیست، از بحث ما بیرونه. این مطلب دوم. مطلب سوم در پایان بحث گذشته داشتیم و ظهور روحانی. این ظهور روحانی رو من احتمالاً توضیح دادم، ولی شاید هم باز ابهام داشته باشه. ظهور دو قسمه، ظهور جسمانی داریم و ظهور روحانی داریم. ظهور جسمانی شرط ادراک بصره، ظهور روحانی شرط ادراک عقله. اگر جسمی پیش من ظاهر بود بصرم رو درک میکنه، به ظهور اگر چیزی پیش من ظهور جسمانی داشت بصرم رو درک میکنه، ولی اگر چیزی پیش من ظهور روحانی داشت عقلم رو درک میکنه. در ظهور جسمانی به درد عقل نمیخوره، ظهور جسمانی به درد ابصار میخوره. در مانهن و فیه نفس همونطور که معلومه مجرده، مجرد اگر ظهور پیدا کنه ظهورش مثل ظهور جسم نیست که قابل رؤیت باشه، ظهورش مثل ظهور مجرداته و فقط قابل تعقل. ظهور روحانی به این بیان از البته احتمال میدم توضیح دادم، ظهور روحانی به این بیان روشن شد. خب حالا وارد بحث خودمون میشیم، وارد بحث امروز میشیم. بعد از اینکه مطالب توضیح داده شد، ایشون میخواد یه قاعده ای در مورد نور مطرح کنه، قاعده کلی. اگرچه سیاق عبارت تا حالا بحث در نور مجرد بود و این قاعده ای هم که مطرح میشه به اعتبار سیاق باید اختصاص به نور مجرد داشته باشه، ولی ما این قاعده رو تعمیم میدیم، هم شامل نور مجرد قرارش میدیم و هم شامل نور حسی. به این دلیل که خود مصنف بعد از این که توضیحش درباره نور مجرد تمام میشه تصریح به نور حسی هم میکنه و قاعده رو در نور حسی هم اجرا میکنه. از اینجا میفهمیم که اگرچه سیاق عبارت بحث در نور مجرد بود و قاعده که به دنبال این سیاق آمده باید مربوط به نور مجرد باشه، ولی به خاطر تصریحی که مصنف در ذیل قاعده کرده باید قاعده رو عام قرار بدیم که هم شامل نور مجرد بشه و هم شامل نور حسی بشه. پس این قاعده ای که الان ما داریم میخونیم یه قاعده کلیه، نور حسی مثل نور خورشید، مثل نور خورشید. بله قاعده اینه، در قاعده ما فقط ما به اشتراک این دو نور رو ذکر میکنیم، چون قاعده امر کلیست و اون ما به اشتراک رو باید توضیح بده. ما به امتیاز تحت قاعده نیست، اون استثناست. لذا ما به امتیاز اصلا در عبارت مصنف نیمده. شارح ما به امتیاز تذکر میده قبل از ورود در بحث، میگه بین نور مجرد و نور حسی این تفاوت هست و نور عارض، نمیگه حسی، میگه نور عارض. بین نور مجرد و نور عارض این تفاوت هست که نور عارض قائم به ذات خودش نیست، متکی به غیره، ولی نور مجرد که الان مورد بحث ماست یا نور محض به تعبیر دیگر قائم به ذات خودش، حالت جوهری داره، قائم به غیر نیست. این تفاوت بین دو تا نور هست. ولی از این تفاوت که بگذاریم می‌بینیم این مطلب مشترکی که الان خواهیم گفت هر دو نور رو شامل میشه و ما این مطلب مشترک رو به خاطر اینکه هر دو نور رو شامل میشه قاعده ای قرار میدیم مربوط به نورین. و اون قاعده مشترک اینه که هر نوری، البته اول نور مجرد رو میگیم بعدا نور عارض رو اضافه میکنیم، حالا با توجه به اون اول قاعده و آخر قاعده یه امر کلی گفته میشه، هر نوری اولا فی حقیقت نفسه ظاهر است. فی حقیقت نفسه ظاهر است یعنی ظهور رو کسی به او نمیده، ظهور زائد بر ذاتش نیست، ظهور در حقیقت نفس او داخل است. پس هر نوری فی حقیقت نفسه ظاهر است یعنی ذاتش رو ظهور تشکیل میده، نه ذاتش چیز دیگری باشد و ظهور بر او عارض بشه، بلکه فی حقیقت نفسه ظاهر است. این مطلب اول. مطلب دوم، هر نوری به ذاته مظهر است، به ذاته مظهر است، مظهر غیره، نه این که باز با داشتن صفتی یا با عروض امری از خارج مظهریت پیدا کنه، بلکه به ذاته مظهر است. مظهر است یعنی بدون این که معینی به او زمینه بشه و عارضی بر او عارض بشه میتواند غیر را اظهار کند. این دو مطلب رو ما در مورد نور، هر نوری داریم. هر نوری فی حقیقت نفسه ظاهر است، یک، و به ذاته مظهر است، دو. این مطلب ابتداعا درباره نور مجدد مطرح میشه، بعد همین رو درباره نور عارض هم تصریح میکنن که بعد که به بحث نور عارض رسیدیم توضیح بیشتری از میکنن. عبارت مصنف رو توجه کنید، به شعر کار نداشته باشید، عبارت مجلسانی بخونم، عبارت مصنف رو. و ازا عربت ان یکون لنور اندک ذابتون فلیکون، سر فلیکون ختم میکنیم، سکوت میکنیم، بعدن میگیم این نور. اگر اراده کنی که برای نور پیش تو قاعده‌ای باشد، فلیکون باشد، یعنی باشه، این قاعده رو من توضیح میدم. این نور هو الظاهر، شروع به بیان قاعده است که این نور میخونیم، فلیکون ان نور نمیخونیم، عبارت معنی نمیشه اینجوری، سخت معنی میشه، نمیگم معنی نمیشه، سخت معنی میشه. سر فلیکون وقف میکنی، یعنی اگر میخواهی که پیش تو ضابطی از نور باشد، فلیکون، خب باشد، یعنی هب نداره، برای توضیح میدن قاعدهشو میگه.
موقع فلیکون چی میشه؟
هیچی دیگه، فلیکون همون قاعده باشه، یعنی باشد، یعنی قاعده باشد. همین که در فارسی میگیم، در فارسی میگیم دیگه، در فارسی میگیم اگر دلت میخواد قاعده بگیم باشه، خب میگیم باشه، یعنی همون باشه که تو فارسی میگی. بله. اون وقت بعد شروع میکنی به بیان کردن ان نور از هو ظاهر، این شروع به قاعده است. اما اگر نه فاعل رو فلیکون بگیرین، معنا میشه، اما سخت معنا میشه، اینجوری که معنا شده معنا روونیه، هیچ چیزی نداره. اذا عرب تن یکون لنور، کدوم نور؟ نور مجردی که تا حالا درش بحث داشتیم یا مطلق نور؟ می‌فرماید سیاق عبارت اختزا می‌کنه که در نور مجرد ما این قاعده رو مطرح کرده باشیم، ولی چون مصنف در ذیل این قاعده نور عارض رو هم ذکر کرده، ما نور رو در عبارتش به معنی مطلق و نور می‌گیریم، ای لمطلق نور، سوا اون کان مجردن او عارضن. و این کان سیاق کلام یدل بر این که مصنف اراده کرده به نور، نور مجرد رو، سیاق کلام که بحث در نور مجرد بود، نشون میده که مصنف این قاعده رو هم مربوط به نور مجرد قرار داده، ولی در این حال ما نور رو معنی مطلق میگیم. چرا؟ لأنه دلیل بر تفسیر نور به مطلق نوره. دقت بکنید، دلیل بر سیاق کلام کذا نیست، این و این کان سیاق کلام یه جمله معترض است. لأنه برمیگرده به تفسیر لمطلق نور، تفسیر نور به مطلق نور. اذا اردت ان یکون لنور، بعد ایشون کنهو شاره میگه نور در اینجا به معنای مطلق نوره. میپرسین چرا به معنای مطلق نوره؟ لأنه، چون مصنف بعد هازا، یعنی بعد از بیان نور مجرد، وارد میشود در انوار عارضه، شروع میکنه در انوار عارضه و بحث انوار عارضه رو مطرح میکنه. به این مناسبت جا داره که نوری رو که در کلام ایشون آمده به معنای مطلق و نور بگیریم. نور حسی الان عرض میکنم، اون همین نرسیدیم، من این خواستم از خارج بگم، وقتی رسیدیم تشریح میکنم. نور عارض در اینجا بیانی که ایشون داره فقط نور حسی رو شامل میشه، ولی نور عارض حیات عارض بر انوار مجرده رو هم شامل میشه، ولی ایشون وقتی وارد بیان میشه نور عارض رو اختصاص میده به نور حسی، که این انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنه. و این نمایه تمیز، خب چه فرقی بین نور مجرد و نور عارض هست؟ فرق از جهت این قاعده بینشون نیست، اون چه که در این قاعده مطرح میشه مقابل شراش این دوتاست، و از جهتی اون چه که در این قاعده بیان میشه فرقی بین اینها نیست. یه فرقی بینشون هست که قاعده ناظره به اون فرق نیست و اون فرق رو ما میگیم. و انما یتمیز المجرد عن العارض، نور مجرد از نور عارض جدا میشود بعد اشتراک ما فی ما ذکره، بعد از این که اشتراک دارن در آنچه که مصنف در این قاعده ذکر کرده، بعد از مابل اشتراکی که در این قاعده ذکر شده متمیز میشن به چی؟ به این که ان المجرد نور لنفسه ای قائم لذاته و العارض نور لغیره ای قائم لغیره. فقط تفاوت همینه که نور مجرد قائم به ذات خودش حالت جوهری داره، ولی نور عارض نور است لغیرهی، یعنی قائم به غیره. این تفاوت بینشونه. از این تفاوت که بگذاریم در بقیه چیزا که در همین قاعده ذکر میشه مشترکه. خب اندک از ذابتون فلیکن رو هم که معنا کردم در وقت خوندن، این نور در مورد نور دو تا مطلب میگه. مطلب اول این نور هو و ظاهر و فی حقیقت نفسه، این مطلب اوله. هر مظهر و لغیرهی به ذاته، این مطلب دومه. به ذاته در متن هستا که این اگه دلت میخواد پیش یه قاعده باشه در باره نور، یه قاعده میخوام ذکر بکنی فریکون که هرچنه اینی باشه قاعده رو گوش میکنی. ضابط اینه قاعده بره. خب این نور هو ظاهر و فی حقیقت نفسه، اینی مطلب اوله که نور در حقیقت نفسش ظاهره، در حقیقت نفسش یعنی ذاتش ظاهره، نه اینکه ظهورش خارج از حقیقتش باشد، بلکه در همون حقیقت نفس ظهوره، یعنی جز ظهور چیزی نیست، نور همون ظهوره.
برای خودش ظاهره، نگفتیم برای چی.
اگر برای خودش ظاهر باشد خودش را درک می کند، اگر برای خودش ظاهر نباشد خودش را درک نمی کند. این تفاوت بینش هست. ولی ما الان می خواهم بگیم نور برای خودش ظاهر، نور برای خودش ظاهره. اما حالا این که نوری که برای خودش، می خواهم بگیم نور ظاهره، نمی خواهم بگیم برای خودش یا برای غیر. البته نور که ظاهر است به دو قسم تقسیم میشه، یه وقت برای خودش ظاهر است، یه وقت برای غیرش ظاهر است. اگه برای خودش ظاهر باشه مدرک خودشه، اگر برای غیرش ظاهر باشه خودش مدرک خودش نیست. حالا اون غیر مدرک هست یا نیست، اون بحث دیگری است که باید مطرح بشه. ولی الان بحث ما در اینه که نور خودش امر ظاهره، حالا برای چی ظاهره کار نداریم. نمیخوام بگیم برای بحث نداریم برای چی ظاهره، یا برای خودش ظاهره یا برای غیر ظاهره، ولی الان این بحثو نداریم. بحث اینه که خودش رو نگاه کنیم، این امر ظاهریه، یعنی پوشیده و مخفی نیست. ان النور هو الظاهر فی حقیقت نفسه، این یک مطلب. مطلب دوم المظهر لغیره، غیر یعنی چی؟ یعنی من الموجودات الجسمانیت و روحانیه. اگر نور نور ظاهری حسی باشد، موجودات غیری را که عبارت از موجودات جسمانی است اظهار می کند. اگر نور نور روحانی باشد، مثل نور عقل باشد یا مثلا حتی نور نفس باشد، غیری را که عبارت از موجودات روحانی است ظاهر می کند. مثلا نفس ما تعقل می کنه. چی را تعقل می کنه؟ موجود روحانی رو تعقل میکنه. سنگو نمیتونه تعقل کنه مگر سنگو تبدیل کنه به صورت عقلی، که صورت عقلی میشه موجود روحانی، اون وقت تعقلش کنه. یا باید یه موجود مجرد اصیل رو مثل عقل رو تعقل کنه، یا یه موجودی که با انتزاع مجرد شده تعقل کنه. بالاخره موجود مجرد رو تعقل میکنه، یا مجرد که در اصل مجرد مثل عقول، یا مجردی که با انتزاع مجرد شده مثل صورت عقلیه.
آیه
ملافت داره روحات جسمانه معلومه، موجودات جسمانه در ظاهر میکنه، موجودات روحانه داره. چطور
این
روح را ایشون خدمت شما در ظاهر کنه؟ ایشون داره میگه نور، این نور غیر خودش را ظاهر میکنه، غیر خودش را ظاهر میکنه، نه خودش را،
غیر خودش را ظاهر میکنه.
الان اگر سب میشدید من توضیح میدادم، الان صرفم تموم نشده بود، اشکال جدید اجازه بدید تموم بشه. من حرف شما رو توضیح میدادم که دیگه اشکال باقی نمونه. ببینید نفس یا عقل میتواند با نور خودش، با روشنی خودش غیر رو روشن کند، منتها غیر روحانی رو، نه هر غیر روحانی رو، غیر روحانی که در توانش باشه. نفس من فرض کنید که به درجه بالا نرسیده، عقول عالیه رو نمیتونه درش بکنه، ولی میتونه صورت عقلیه رو درش بکنه، بالا طرف عقول عالیه رو درش میکنه. پس نفس انسانی چون یک نور روحانی است، میتواند موجودات روحانی رو در حد توان خودش درش بکنه، نه هر موجود رو. خودش رو که مثلا نفس باشه نمیتونه درش بکنه بکن، مگر اینکه به درجه بالا برسه که خودش هم میتونه درش بکنه. عقل هم همینطوره، عقل هم موجودای روحانی رو درش میکنه، حتی موجود جسمانی رو اول باید روحانی بکنه بعدن درش بکنه. پس مظهر غیر خودشه، مظهر غیر خودش یعنی مدرکه. حالا اگه نور حسی باشد موجودات جسمانی رو ظاهر میکنه، ادراک نمیکنه، فقط ظاهر میکنه برای مدرکین، برای کسانی که بصر دارن. اگر موجود نور روحانی باشه، نور روحانی موجودات روحانی رو روشن میکنه در حد توانایی. ممکنه یه موجود روحانی رو بتونه روشن کنه، یه موجود روحانی دیگر نتونه روشن کنه، هر کدوم رو روشن کرد میبینه و یا خودش درک میکنه یا در اختیار دیگری میذاره. علی ای حال نور مظهر لغیره هم هست، یا مظهر غیری است که جسمانی باشد یا مظهر غیری است که روحانی باشد، توضیحش داده شد. اما مظهریتش به ذاته هست، المظهر لغیره به ذاته، مظهریت به ذاته، یعنی این نور با کمک چیزی دیگری اون غیر رو ظاهر نمی کنه، بلکه خودش به تنهایی و به ذاته اون شیء رو ظاهر می کنه، چون خودش روشنی دهنده است. این به ذاته که می گیم نه به این معناست که معلم نداره، به این معناست که احتیاج به نور عارضی نداره، احتیاج به یه شیء دیگری که بر او عارض بشه نداره، خودش روشن میکنه جسم رو. اگرچه اگر مثل نفس ما باشه احتیاج به معلم داره، در ذیل تابش خودش با کمک معلم اون شیء روشن شده رو میابه. این در جای خودش مطرح شده که نفس ما و حتی عقول بدون معلم نمیتونن چیزی رو عالم بشن. منظور از بذاته بلا معلمه نیست، منظور از بذاته یعنی بدون زمینه شدن چیز دیگر. احتیاج به انضمام نداره، ولی احتیاج به علت داره، احتیاج به قید نداره. چیزی لازم نیست به این نور زمینه بشه تا این نور مظهر بشه. بله معلم میخواد. پس بذاته به معنی بلا معلمه نیست، بذاته به معنی بلا حیثیت تغییری، مثلا بلا قیده. معلم نفس انسانی، معلمش عقله، معلم عقولم خداست. تنها موجودی که در علمش به اشیا معلم ندارد خداست، بقیه همه موجودات معلم دارند. حتی نظر حکما هم نشا هم اشراق هم حکمت متعالیه بر اینه که حتی در ابصار هم ما معلم داریم، در ابصار ما معلم داریم، در سمع معلم داریم. یعنی اگر اون موجود عقلی ما رو کمک نکنه، حتی دیدنمون هم انجام نمیگیره، نه تعقلمون انجام نمیشه، حتی دیدنم برامون حاصل نمیشه. در تمام ادراکاتمون، در تمام ادراکاتمون، چه ادراکات عقلی باشه، چه ادراک خیالی باشه، چه ادراک حسی باشه، در تمام اینها احتیاج به معلم داریم و بدون معلم نمیتونیم هیچ یک از این سه ادراک رو داشته باشیم. ابصار نه به معنای این که چشمتون رو باز کنید، اون معلم نمیخواد. وقتی شما این کتاب در مقابلتون قرار میگیرید، این کتاب رو درک میکنید، اون درک معلم لازم داره، نه این که این کتاب جلوی شما باشه. این جلوی کتاب جلوی شما باشه، چشم رو باز کنید، این مقابله، این کتاب، این باز کردن چشم، اینا معلم نمیخواد، اینا البته علت میخواد، حالا علتش فرض به اراده خود منه، هرچی، ولی اینا معلم نمیخواد، اون ادراک معلم میخواد. چی میشه که وقتی این کتاب جلوی من، جلوی چشم من واقع میشه و نور چشم من بری وارد میشه یا این نورشو به من میده، چی میشه که من یه صورت مبصره پیدا میکنم؟ این صورت مبصره معلم به من میده، ولی خود به خود این صورت مبصره از کجا آمد؟ این صورت مبصره معلم به من میده، منتها من شرایط رو جور میکنم. این مقابل قرار گرفتن کتاب لنور لبصر، روشن شدن چراغ، فاصله محدود بین چشم من و اینها بوده، این همه شرایطه. اگر من شرایط رو فراهم کردم، معلم اون نور، اون صورت مبصره رو که مدرک منه به من افاضه میکنه. ایجاد صورت، بله ایجاد صورت. کجا؟ در عقول مجرده تابش لازمه، چون عقلشون حضوری، علمشون حضوری. البته مشا معتقدن که در عقول مجرده صورت هست، مشا در عقول مجرده صورت قائلن. خب مشکلی دیگه پیش نمیاد، اونجا هم باید صورتشون خدا خلق کنه. اما بنابراین که علم حضوری باشه، حالا علم حضوری که در عقول مجرده در خودمون، آیا در اینجا احتیاج به معلم داریم یا نداریم؟ باز هم احتیاج به معلم هست، چون حضور باز شرط ادراکه. حضور شرط ادراکه، خود ادراک چیزی غیر از حضوره. ظهور ادراکه نه حضور. این شی پیش من حاضر میشه یا من در مقابل این حاضر میشم، این حضور فعل منه. اما این پیش من ظهور پیدا کند، این باید بالاخره از یه جایی وارد بشه. حالا نحوش چطوره؟ نوری اشراق میشه که ایشون میگه. به هر ترتیب این ظهور رو باید یه معلمی برای من درست بکنه با نوری که الان این را مطلب رو عرض میکنه. بیشتر از این توضیح میدیم، هنوز وارد بحث به طور کامل نشدیم. اظهار به معنی ایجاد، یعنی موجودات دیگر اظهار میکنه، یعنی ایجاد میکنه. حالا ممکنه اظهار در هر جا مناسب خود. اصلا رنگ موجود نیست، نه رنگ باشد و مخفی باشد. گروه این اعتقاد داره وقتی خورشید میتابه رنگ تازه حادث میشه. وقتی خورشید رو برمیداریم یا هر نوری رو برمیداریم، رنگ از بین میره. پس اونها گفتن تابش خورشید موجد نوره نه مظهر نور. اما غالبا معتقدن به این که با تاریکی نور مخفی میشه و با تابش نور ظاهر رنگ، بله با تاریکی رنگ مخفی میشه و با تابش نور رنگ ظاهر میشه، که مظهریت رو معنی موجدیت نگرفتن در نور حسی. مگر همون قول عرض کردم اون به معنی موجد میگیره. در نورهای روحانی بعید نیست بعضی جاها شما مظهریت رو به معنی موجدیت بگیرید. عرض میکنم اظهار در هر جا مناسب خودش. یه جا میگید اظهار میکنه یعنی ایجاد میکنه، یه جا اظهار میکنه یعنی اون موجود رو پیش شما حاضر میکنه، ظاهر میکنه. هر جا اظهار به معنی خودش دیگه، به معنی مطلق بگیرید. ولی اظهار یعنی همین آشکار کردن. اون تا آشکار کردن گاهی به این است که موجود کند، گاهی نه موجودی است آشکار میکند. هر دو رو میتونید بگیرید. ولی این که مظهر رو حتما اون موجود قرار بدید لاغر، این شاید درست نباشه. مظهر به معنی خودش قرار بدید، اون تا مصادیقش مختلف بگیرید. خب تمام شد. ما بل اشتراک همه نورها همین است که اولا ظاهرون ثانیا مظهرون. آیا می شود به توسط چیزی ما نور رو اظهار کنیم؟ این داره اون خاصیت اول رو باطل می کنه که نور ظاهر نباشد بلکه به توسط چیزی ظاهر شود. اگر این مطلب ثابت بشه که ما نور رو به توسط چیزی ظاهر میکنیم، مطلب اولمون، ما به اشتراک اولمون که از ظاهر و فی حقیقت نفسه باشه، باطل میشه. ولی ایشون چون اون ما به اشتراک اول رو قبول داره، این مطلب رو اجازه نمیده. میگه هیچ وقت نمیتوانید نوری رو به وسیله چیزی ظاهر کنید. هر چیزی که بخواد مظهر نور قرارش بدید از نور مخفی تره و هرگز ممکن نیست امر مخفی رو معرف و موزه امر جلی قرار بدید. چون نور اجلا و ازهر از همه چیز هست، هیچ چیزی از او آشکارتر نیست، پس هیچ چیزی رو نمیشه معرف و مظهر او قرار داد. زیرا که خفی الان بحث در اینه که چیز دیگری غیر از نور به خاطر مؤثر باشه، چیز دیگری غیر از نور. گفتیم نور ظاهر است، چیزی غیر از نور بخواهد مظهر نور باشه نمیشه، چون هر چیزی که غیر از نوره، هر چیزی که غیر از نوره مخفیه و مخفی نمیتواند معرف و موضح جلی باشد. به همین دلیل اگه ثبت میکردید فرمود شما رو من عرض میکردم که فرمودید چه عیبی داره نور اقوا مظهر نور از اف باشه. عرض کردم در جوابتون که ما میگیم غیر نور نمیتونه مظهر نور باشه. بله، غیر نور نمیتونه مظهر نور باشه. همیشه باید ما خفی رو به وسیله جلی توضیح بدیم، نه جلی رو به وسیله خفی آشکار کنیم. اگر بخواهیم غیر نور رو مظهر نور قرار بدیم، لازم میاد که خفی مظهر جلی شده باشه، ولی ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. بله، به همین جهت که جلی باید مظهر خفی باشد، میگیم اگر نوری ضعیف بود به توسط نور قوی ممکن است آشکار شود، ولی نور ضعیف رو مظهر نور قوی قرار نمیدیم. الان عرض میکنم این وقتی مطالب من میگم همشو خواهم گفت، یعنی اینقدر من پر حرفم که مطلب رو بدون توضیح نمیذارم، شما تحمل یه مقدار تأمل بکنید همه مطالب گفته میشه انشاءالله. اونایی که خلاصه گو هستن ممکنه بعضی مطالب رو نگن، من مفصل گو هستم. ببینید که یه مطلب رو بیش از اون مقداری که لازمه توضیح میدم، حوصله همه تون رو سر میره. بله، پس نور ضعیف نمیتواند مظهر نور قوی باشد، ولی بالعکس نور قوی میتواند مظهر نور جلی باشد. مثالی که ایشون میزنند اینه که نفس به وسیله اشراق عقل اشیائی رو تصور میکنه و تعقل میکنه. همونطور که عرض کردم نفس یه موجودیست، ممکن برای اصل وجودش احتیاج به علت داره. علم او و تعقل او هم امریست حادث و ممکن، برای این هم احتیاج به معلم داره. خود نفس نمیتونه معلم خودش باشه چون صورت علمیه رو نداره. اگر بخواد معلم خودش باشه، یعنی خودش این صورت علمیه رو که نداره به خودش بده. پس معلم بیرونی میخواد، معلم بیرونی عقله. عقل است که با تابش نور قوی خودش به کمک نور ضعیف نفس می آید و غیر را، یعنی صورت علمیه و عقلیه شیء دیگر را برای نفس ظاهر می کنه. نه خود نفس برای خود نفس، خود نفس برای خود نفس هم معتقدیم که با اشراق عقل حاصل میشه، ولی حالا به اون کار نداریم. ما میخوام مظهر غیر بودن رو بگیم. نفس میخواد مظهر غیر بشه، میخواد عالم به غیر بشه. اگه بخواد عالم به غیر بشه، با توجه به اینکه این علم رو نداره، نمیتونه واجد این علم بشه مگر این علم بهش افاضه کنن. کی بهش افاضه میکنه؟ موجود بالاتر که نور قوی تر دارد، یعنی عقل. عقل با تابش نورش شیء خارجی رو برای نفس ظاهر میکند و نفس اون شیء خارجی رو به عنوان صورت عقلیه دریافت میکنه. این اسمشو میذاریم تعقل. پس تعقل نفس با تلاش نفس بعد از کمک و نور پاشیدن و اشراق عقل حاصل میشه. عقل مجرد، عقل فعال، نه عقل فعال. عقل فعال که بیرون از عقل ماست. عقل ما نفس که میگیم منظور خود همون عقله. نفس ناطقی که میخواد تعقل کنه، یعنی همون عقل متصلمون. عقل متصلمون نمیتونه ادراک کنه مگر عقل منفصل او رو یاری کنه، یعنی علت بشه. خب مطلب رو من برای این که کاملتر توضیح بدم، باید بگیم که چهار قسم نور داریم. اینو قبلا هم گفتیم، چهار قسم نور داریم. یک قسم نور مجرد قائم به ذاته،
دیوانه ها رو فرض کنه،
اوناش
نه اون از بحث نه اون از بحث ما بیرونه
نفوس رو چطوری آیم
اونا ما به دیوانه ها نوبت نمیدیم ما عاقلا را از بحث بیرون میکنیم
اینه که اونا مجددن نفسشون یا نه اگر مجدد باشه نفسشون معلوم میشه که بله از خدمتشون از عقل نور نمید
بله من به مرزی که اشکال فرمودی جوابتونم دادم هرچی ازم ما نه تنها دیوانه ها را از بحث بیرون میکنیم خیلی از عقلا را از بحث بیرون میکنیم بیان مطلب اینه که حالا من میخواستم یه مطلب دیگه بگم بخیر اینکه من تو مطلب جدید انداختم بیان مطلب اینه که خیلی از انسان هایی که دیوانه هم نیستند اینا به درجه تعقل نرسیدند اینا از بحث ما بیرونند اینا با اشراق نور عقل عاقل نمیشن چون زمینه رو ندارن چون زمینه براشون فراهم نیست عقل تابش خودشو داره اون که به اذن خدا فیض میرسونه ما قابلیت نداریم که بگیریم اون همیشه نور عقلی خودش رو بر تمام موجودات پهن کرده هر کس که قابل باشد صورت عقلی رو درش میکنه خیلی از عقلایی که ما داریم که عقلای بالقوه هستند مجنون هم نیستند عقلای بالقوه اینها نور عقل رو درش نمی کن نمی گیرن و اون صورت عقلیه نصیبشون نمیشه تا چه برسه به مجانین مجانین که زمینه ندارن وقتی زمینه ندارن برفرض که نفسشون مجرد بوده یا همین الان هم مجرد باشه ولی به خاطر این پوشیدگی هایی که پیدا کرده یا به خاطر این که استعدادها به فعلیت نرسیده بلکه استعداد گرفتار مانع شده در انسانهای عادی استعداد به فعلیت نرسیده در مجموع استعداد گرفتار مانع شده با وجود این دیگه نمیتونه مسلم نمیتونه از نور عقل استفاده کنه از نور عقل نمیتونه استفاده کنه حس عرض کردن ما نه تنها مجانین رو از بحث خودمون بیرون میکنیم خیلی از عقلا از بحث ما بیرونن که اونام نمیتونن بفهمن بله عاقلی که استعدادش موجود است و این استعداد شرایط رو تأمین کرده و حاصل کرده تحصیل کرده که لایق شده که فیض رو از عقل بگیره در بحث ما داخله این میتواند موجودات دیگر رو با کمک عقل تعقل کنه نه انسانی که در حد استعداد تعقله و نه انسان مجنونی که استعدادش گرفتار مانه اینا اصلا تعقل نمیتونن بکنه از بحث میپیرون خب داشتم عرض میکردم که چهار قسم نور داریم که البته دو قسمش رو تطیه جامعه میبریم که عبارت از نور مجرد نور مجرد قائم به ذات نور مجرد قائم به ذات به دو قسم تقسیم میشه یکی عقل یکی نفسه این اگر این دوتا رو دوتا کنیم میشه چهار قسم اگر نمیشه سه قسم نور مجرد به دو قسم عقل و نفس تقسیم میشه این دو قسمه قسم دیگر نور عارضی است که عبارت باشد از حیات نوریه مثل علم و قدرت که عارض بر نفس ما میشن یا عارض بر عقول میشن که اینها نور هستن منتها نور قائم به ذات نیستن نور قائم به غیر هستند مثل اوصاف نفسانی اوصاف عقلانی چهارم نور حسی است که عارض می شود بر جسمی مثلا جسم خورشید یا عارض می شود بر جسم ماه مثلا به امثال ذلک این چهار قسم قسم حیات که تابع خود صاحبشون هستن تابع اون متکاهاشون هستن اگر من متکا را دانستم اون حیاتم میدونم پس این رو ما قسم جدایی به حساب نمیاریم اگر من عقل و عالم شدم به حیات عقلم عالمم اگر نفس عالم شدم به حیات نفسم عالمم پس این قسم سوم رو که حیات نوریه باشه این رو ما قسم جدایی به حساب نمیاریم نور حسی هم که تعقل نمیشه بل بعدن هم خواهیم گفت که به ذاته روشنه احتیاج به معین نداره باقی میمونه این دو نور دیگه الان در بحث ما این دو نور دیگه هستن یکی نوری که عبارت از عقله یکی نوری که عبارت از نفسه عقل رو نمیگیم برای علم به او احتیاج به تابشی هست اگر من توانایی ادراک او رو داشتم ادراکش میکنم و الا ادراک نمیکنم اون همیشه روشنه از شدت روشنی از نفوس ضعیفه غایبه ولی در حضور نفوس قویه هست نفوس قویه مثل نفوس مثل اهل بیت علیهم السلام، اینها میتونن عقل و ادراک بکنن چون نفوس اونها قوی است و تابش نور عقل چشم عقلانی این نفوس قویه رو آزرده نمی کنه. لذا با اینها با چشم عقلانیشون عقل رو مشاهده می کنن. ولی ما بر اثر شدت نوری که عقل داره چشم عقلانی ضعیفمون رو نمیتونیم به سمت او بدوزیم و او رو بیابیم. نه او مخفی است، او شدت ظهور داره، ولی شدت ظهورهی پیش ما مخفی شده. همونی که در مورد خدا میگیم، میگیم خدا ظاهر است، باطن است، به عین همونی که ظاهر است. یعنی باطن بودن خدا نه به حیثیت دیگری باطن باشد، به همون حیثیتی که ظاهر است باطن است. یعنی از شدت ظهور باطن شده، همونطوری که خورشید از شدت ظهورش در مقابل چشم ما نیست. خلاصه این که عقلم همچنینه که به خاطر شدت ظهورش پیش ما مخفی است و ما به خاطر ضعف چشممون نمیتونیم اونا رو ببینیم. پس در مورد عقل بحث نداریم، میام سراغ نفس. نفس میخواد خودش رو یا غیر خودش رو ادراک بکنه. این بدون تابش عقل نمیتونه این کار رو بکنه. اگر نفسی مخفی نباشد بر ما، یعنی ما به حدی رسیدیم که به قول صدرا در سلسل در مرتبه علل قرار گرفته باشیم، خب این نفس پیش ما آشکار میشه و ما نفس خودمون رو با تمام حیات و خصوصیات میبینیم. اما اگر نفس بر ما مخفی بود، خودمون نتونسته بودیم به درجه برسیم که نفسمون رو آشکار کنیم، مثل نوع مردم که نفسشون مخفیست، اینها نفس خودشون رو به توسط اشراق عقل میشناسن، حتی نفس خودشون رو در حدی که اشراق میشه بهشون و در حد تواناییشون، نه حالا بلکون بشناسن، در همون مقداری که بهشون افاضه شده. یکی میبینید قوی تر نفس خودش رو بهتر میشناسه، یکی میبینید ضعیفتر نفس خودشو کمتر میشناسه. لذا داره اعرفکم به ربهی اعرفکم به نفسی، این اعرفکم به نفسی معلوم میشه که نفس رو هم به طور مختلف افراد میشناسن، بعضی عارف به نفسن، بعضی اعرف به نفسن. نشون میده که در عرفان به نفس و علم به نفس هم بین مردم تشکیکه، همه مساوی نیستن. پس بستگی داره به مقدار نوری که از جانب عقل فاضل میشه و استعدادی که خود این نفس واجده. هر مقدار که نور بیشتر باشه و استعداد بیشتر باشه، نفس روشنتر میشه و انسان به نفس خودش عالمتر میشه، و هر مقدار کمتر باشه چه نور چه استعداد، انسان به نفس خودش کمتر عالم میشه. ولی بالاخره احتیاج به نور هست. اگر نور قوی نباشد، نور ضعیفی که نفس ماست برای خودمان روشن نمیشه، ظهورم پیدا نمی کنه. از نور قوی مظهر نور ضعیفه، نور ضعیف به توسط نور قوی ظهور پیدا می کند، یک مظهریت پیدا می کند، دو یعنی حتی ما خودمون رو هم اگر بخوام بشناسیم باید نور عقل بتابه، اگر بخوام غیرمون رو هم بشناسیم باید نور عقل بتابه. پس هم برای ظاهر شدن خودمون احتیاج داریم به تابش نور عقل که نور ضعیف نفس ما با تابش نور او تقویت بشه، هم برای شناخت موجودات بیرونی احتیاج داریم به تابش عقل. حالا عبارت ایشون روشن شد که اگر موجود مجردی قائم به نفسه بود و خافیان علینا بود، قائم به نفسه بود، نور عارض حسی رو خارج کرد، حیات رو هم خارج کرد. اصلا تو بحث ما حیات و نور حسی خارجن، نور حسی به ذات روشنه، حیات هم که به تبع اون صاحب حیات یا روشنه یا تاریکه، اون دیگه بحث جدایی نداره. فقط میمونه عقل و نفس، این دو موجود مجرد. عقل میخواد بتاباند، از اونم از بحث بیرون میره. اونی که میخواد این تابش رو بگیره فقط نفسه. این نفس یا خافیان علینا یا غیر خفی علینا. اگه غیر خفی باشه باز احتیاج به تابش نور عقل نیست، خودمون میابیمش. مثلا ائمه نفس خودشون رو میافتن بدون اینکه عقل فعال اونها کمک بکنه، خودشون میافتن. چون نفسشون مخفی نبود، نور نفسشون چندان قوی بود که احتیاج به تابش نور عقل نداشتن و مستقیما خودشون رو میافتن، غیر رو هم مستقیما میافتن، یا مستقیما یا با افاضه الهی دیگه. بالاخره به عقول احتیاجی نداشتن مگر اونجایی که خدا از طریق عقول به اونا افاضه میکرد و مستقیم افاضه نمیکرد. اونا احتیاج به خدا داشتن. گاهی خدا مستقیما بهشون افاضه میکرد، حالا یا از طریق وحی به پیغمبر یا از طریق الهام به ائمه، گاهی هم با واسطه مثلا جبرئیل کسی ابلاغ میکرد که معلم میشدن، منتها واسطه میشدن در تعلیم، نه معلم بشن، واسطه در تعلیم بودن. حالا هرچی بود که خیلی بحث نداریم در این زمینه، ما بحثمون در نفوس خودمونه. در نفوس خودمون اگر مخفی باشد بر ما، برای روشن شدن احتیاج به تابش نور عقل داریم. پس نور قوی میتواند معین نور ضعیف باشد و نور ضعیف را آشکار کند. قبلا گفتیم هر نفسی به خودش علم حضوری دارد، قبلا گفتیم، ولی حالا میگیم بله علم حضوری دارد مطابق کمک. قبلا که کمک رو نفی نکردیم، که حالا بگید چرا کمک رو اثبات میکنیم. ما قبلا گفتیم هر نفسی به خودش علم حضوری داره، ولی چون نفس ممکن است، علمش هم ممکن است، علت میخواد. هر ممکنی علت میخواد، حتی علم ما، حتی علممون به خودمونم علت میخواد. علتی باید این علم رو فاضه کنه. منافات نداره که من از اول زنده بودن، از اول زنده شدنم تا آخر مرگم به خودم عالمم، هیچ وقتم از خودم غافل نیستم. با وجود این علمی که همواره همراه منه به حفاظه معلم باشه، منافات نداره. علتش خدا فرق کردن، علت اون که من الان گفتم اونا، اونجایی که نفس بر خودش مخفی نیست، اونم علم به خودش میخواد پیدا کنه، علم به غیر میخواد پیدا کنه، اونم احتیاج به علت داره. اونجا علتش این عقول وسط راهی نیستن، علتش خداست. اگر این عقول بین راهی هم کمک میکنه، اینا وسیلن برای رسوندن و برای ابلاغ، اینا معلم نیستن، اینا وسیلن که معلم بودن خدا رو ایثار کنه. ولی بالاخره هیچ موجودی، حتی اون پیغمبر که بالاترین موجوده، بی نیاز از معلم نیست، فقط خود خدا بی نیاز از معلم. نه نه، بنابر نظر در علم به نفس، نه در علم به نفس همه معتقدن که صورت ادراکی افاضه نمیشه، مگر در نظر ثانیه، در نظر ثانیه صورت ادراکی افاضه میشه. ولی در مابقی مشا گفتن همواره صورت ادراکی افاضه میشه، اشراق گفته یا صورت ادراکی افاضه میشه یا اون ظهور حاصل میشه، اظهار حاصل میشه، همونی که الان یه مدتی پیش عرض کرده.
در علم حضوری به خودش هم نیاز معلم داره، یعنی در ایجاد خودش هستن میشه، چون اصلا خودش چیزی رو مدر میگه،
نه در وجود خودش که احتیاج به علت داره، این جداست. در علم به خودش هم احتیاج داره،
خودش رو در خودش که لذاته نداره، مثل شیعیت هم تازه بس درسه قبل شیعیت هم برداشیم بزن خودش هستن مدر که لذاته هست و خودش رو بهش میده دوباره باز.
بله خب همینطوره که وقتی خودش رو دادن، باز با نور اضافه باید روشنش کنن. خودش بر خودش مخفی میمونه اگر اون نور نیاد، اگر اون نور نیاد مخفی میمونه. اینطور دیگه بالاخره معلم میخواد دیگه، ممکنه موجود هم وجودش فاعل میخواد و علت میخواد، هم علمش علت میخواد. وجودش بالاخره همون علمش نیست، درسته این علم همیشه همراهی این وجود هست. شما الان ظاهرن وجود رو با علم یکی دارید میگیرید، وجود نه، ولی وجود همون نیست. ببینید وجود رو بهش افاضه میکنند، علمم امر دیگریست، لااقل اختلاف حیثیت داره، لااقل اینه که با وجودش اختلاف حیثیت داره. اگه اختلاف واقعی نداشته باشه اختلاف حیثیت داره. بله همراه با وجود این ادراک نفس هم حاصله. اگر ادراک نفس رو عین نفس بگیریم میشه ماهیت نفس، میشه ماهیت نفس، باز وجود نفس غیر از این ماهیتشه. توجه میکنید شیخ اشراق میگه که خود نفس رو، ذات نفس رو، نه وجود نفس رو، ذات نفس رو مدرکن لذاته و ظهورش تشکیل میده، یعنی ماهیتش عبارت است از ظهور. وقتی این ظهور رو بهش وجود میدن، وقتی وجود دادند، چون ظهور است خودش رو میابد، چون ظهور مجرده ها، نه ظهور لغیره، ظهور لنفسه، ظهور لنفسه خودش رو میابد. از همون هنگام وجود چون این ذات همراهشه و این ذات هم ظهور لنفسه دارد، از همون هنگام هم برای خود ظاهره، ولی وجودش غیر از ذاتشه. وجودش غیر ذاتشه. اگر غیریت رو هم قبول نکنید لااقل اختلاف در حیثیت هست. وجود رو که ایشون امر اعتباری میدونه که وجود له حضور که حرفه چی؟ وجود احتیاج به علت نداره؟ چرا؟ ایشون معتقده که وجود احتیاج به علت داره، منتها علت ماهیت رو جعل میکنه، وجود انتظام میشه. بدون انتصاب به علت، بدون جعل علت، هر چی میخواد بگید وجود حاصل نمیشه، که صدرا بعد اشکال میکنه این وجودی که همون که شما اسمش انتصاب میدید اسمش وجود میذارید. منظور اینه که شیخ اشراق هم معتقد هست که ماهیت خود به خود منشأ انتظار وجود نمیشه، باید یه تحولی توش انجام بگیره تا منشأ انتظار وجود بشه، ولی ذاتش وجود نیست، امر اعتباریه. ذاتش امر اعتباری، پس وجودن له الادراک نیست، وجودن له الظهور نیست، نفس الظهوره. منتها این نفس الظهور اگر جعل شد وجود درش انتظام میشه. این حرف شیخ اشراقه. در حرف شیخ اشراق وجود مطرح نیست، جزء ذات نیست، بلکه ذات فقط همون ظهوره که بهش وجود افاضه میشه. بنابراین ظهور با ذات فرق، وجود با ذات فرق میکنه، یعنی وجود با ظهور، وجود نفس با ظهور نفس فرق میکنه. هرچندم قبولم ندارید لااقل اختلاف حیثیت داره. اگر اختلاف حیثیت دارن هر کدومشون علت جدا میخواد. و هو از حرفی نفسه من کل ما یکون و ظهور زائدن علی حقیقته. و هو یعنی نور، از حرفی نفسه یعنی به لحاظ خودش با قطع نظر از عوارض، همون حقیقتش رو ملاحظه کنید، من کل ما یکون و ظهور زائدن علی حقیقته، هر چیزی که ظهور زائد بر حقیقتش، یعنی هر چیزی که غیر نوره، هر چیزی که غیر نوره ظهور زائد بر حقیقتشه. نور از هر چیزی که غیر نوره ازهره، چون ازهره لحاظا، یعنی چون نور از غیر نور ازهره، لا یمکن که نور اکتساب شود به حد و رسم، چون اون حد و رسم حتما به توسط غیر نور میخوان نور رو اظهار کنن و غیر نور نمیتونه مظهر نور باشه. در مقام تصور ممکن نیست که یکتسب به حد و رسم، و در مقام تصدیق ممکن نیست که یعلم به حجت و برهانه، چون هیچ حد وسطی نمیتواند برهانه برای وجود قرار بگیرد و وجود رو تصدیقاً اظهار کند. نه حد و رسمی میتواند وجود رو تصوراً اظهار کند و نه برهانی میتواند وجود رو تصدیقاً اظهار کند. یعنی نمیتواند برای من ظاهرش کند که تصورش کنن، یا برای من ظاهرش کند که به بودنش معتقد بشوم، بلکه چنان ظاهر است که بدون کمک تصورش میکنم و چنان ظاهر است که بدون کمک حکم بودنش میکنم. بله؟ این در این هم نمیشود از اخفاب اجلا رسید. بله، عرض میکنم در این هم، در برهان این هم نمیشه، چون توجه کنید منظور خفا و ظهور خارجی نیست، خفا و ظهور اندیه. در اینم شما معلول پیشتون از هر از علت پیش شما، از این از هر به اون ظاهر میرسید. و اگر وجود نوره، اگر شیء نوره، دیگه اندی و اندل واقع نداره، مسلم آشکاره. اگر آشکاره، شیء غیر نوری پیش من آشکارتر از نور نیست، لذا از طریق اینم نمیتونم به این ظهور، این سوال خوبی بود، از طریق اینم نمیتونم به نور برسم. یعنی نه از طریق معلولات نور که تاریکن میتوانم به نور برسم، نه از طریق مظهر نور، چون مظهری که نداره، علت لمی که نداره، چون مظهر طرف ظاهر طرف خودش نداره. اگر بخوام از طریق این برسم، یعنی از مخفی ها باید برسم، از اونایی که نور رو اکتساب میکنن باید برسم. الان همون بحث ماست که نمیرسیم. در اینم شما توجه داشته باشید، از هر به ظاهر پی میبریم، از هر اندی، نه از هر فی الواقع. حد وسطی که در این قرار داده میشه اگرچه معلوله و در خارج پایین تر از علته، ولی پیش من روشن تر از علته، لذا من از اون به معلول فهم، از به علت فهم برم. همیشه حد وسط باید از هر باشه، چه در این چه در لین، پیش من باید از هر باشه. و نور چیزی پیدا نمی کنیم که از هر از نور پیش من باشه، نه در واقع نیست، در پیش من هم نیست. پس از هر عبور فیدا نمی کنیم تا او رو علت قرار بدیم، علت تصدیقی قرار بدیم، که حالا علت خارجی هم باشه که بشه لن، که علت خارجی نباشه که بشه بد این، علت تصدیق نمیتونه بشه. بله؟ خب پس باید یه چیز دیگه باید بیاد چیزش کنه، یه چیز دیگه باید بیاد مخفیش کنه. ها. از معلول یعنی مثلا از معلولی که مقدار روشنه، منی که استعداد درش اون نور قوی رو ندارم، فقط نور این علت رو در معلول میابم، یعنی نور ضعیف علت رو که تو معلول آمده میابم، اینه بی نداره. یعنی مثلا فقط این خدا رو نمیتونم ادراک کنم، آیات خدا رو ادراک میکنم، چون خدا رو به صورت ضعیف در آیاتش میبینم، تعقل خداست به توسط آیات، اینه بی نداره. این در واقع ادراک نور ضعیفه، نه اون ادراک نور قوی. نور قوی باز ادراک نشده، همین نور ضعیف رو ادراک کردم، برای ادراک این نور ضعیف باز واسطه نخواستم، این نور ضعیف رو ادراک کردم دیگه واسطه نخواستم، نور ضعیف ادراک شده بدون واسطه. پس بازم حرف ما تمامه که این نور رو هم باز به توسط چیزی ادراک نکردی، همین نوری که در معلول هست، همین نور ضعیفی در معلول هست، همین رو ادراک کردی بدون واسطه. اون نور قوی هم که نور خداست اصلا نمیتونه ادراک بکنه. واسطه برای تصدیق او میشه، واسطه برای تصدیق به وجود او میشه، نه تصدیق با تمام تشکیلات. فقط میتوانم تصدیق کنم که خدایی که خالق این هست موجوده، اما اون خدا چیه بیشتر از این چه دیگه نمیتونم. واسطه در تصدیق همون مقدار معلوم میشه. لاستحالت ان یدرک ظاهرو به ما هو اقل ظهورا من، محال است که شیء ظاهر به ما هو اقل ظهورا من ادراک شود، لوجوب این که معرف باید اجلا از معرف باشد. خب تمام شد. انما یمکن، فقط ممکن است که ادراک شود این نور به ما هو اشد ظهورا من، یعنی ادراک شود به این نور به اشراق نور عقل علیه. این نوری که میخواد به اشراق نور عقل ادراک بشه چه شرطی دارد؟ به این دو شرط: این کان قائما به نفسه، نور حسی نباشه، حیات نوریه نباشد، خود عقلم نباشه، چون خود عقل میخواد اشراق کنه. پس چیه؟ فقط نفس دیگه. بنابراین معلومه که منظورشون از این نوری که میخواد با اشراق نور عقل درک بشه نفسه. لذا میگه این کان قائما به نفسه. قائما به نفسه گفتیم یا خود عقله یا نفسه. خود عقل که میخواد تابش بده، نمیخواد تابش بگیره، پس اونی که تابش میگیره خود این نفسه، به شرطی که خافیان علینا، این کان قائما به نفسه، این یک خافیان علینا. اگر خافیان علینا نباشد، روشن باشه که دیگه تشبه تابش عقل نیست. چه نفوسنا، این چیزی که از اشراق نور عقل معلوم میشود نفوس ماست. فیکونو هذا الاشراق، ایشون یه توضیحی در اینجا داره که این توضیح رو نوعاً در کتب فلسفی آوردن، برای هر تعقلی، چه تعقل خودم باشد چه تعقل امور خارج از خودم باشد، میگن برای ابصار اشیا شما احتیاج به تابش نور خورشید دارید. اگر نور خورشید یا هر نور حسی دیگر نتابد، شما اشیایی رو که موجودن در تاریکی نمیبینید. پس ادراک بصری شما احتیاج به نور حسی دارد، ادراک عقلی شما هم احتیاج به تابش نور عقل دارد. اگر نور عقل نتابد، شما نه خودتون رو میتونید تعقل کنید، نه خارج از خودتون رو میتونید تعقل کنید. همونطور که احساس اشیا احتیاج به تابش نور حسی دارد، تعقل اشیا هم چه خودتون باشید چه غیر خودتون احتیاج به تابش نور عقلی دارد. پس نور عقل نسبت به معقولات به منزله نور خورشید نسبت به محسوساته، یا به تعبیر دیگه نور عقل نسبت به عقل من به منزله نور خورشید نسبت به بصر منه. ان شاء الله برای جلسه‌های